درباره بعضی از پرندگان نوشتند که وقتی بچه‌شان پر و بال در می‌آورد، برای اینکه پرواز کردن را به او یاد بدهند، او را از آشیانه بیرون می‌آورند و بر اوج فضا بالا می‌برند و در وسط رها می‌سازند. بچه حیوان قهرن به تلاش می‌افتد و حرکت‌های نامنظم کرده پر و بال می‌زند تا وقتی که خسته می‌شود و نزدیک است سقوط کند، در این وقت مادر مهربان او را می‌گیرد و روی بال خود نگه می‌دارد تا خستگی‌اش رفع شود. دوباره او را در فضا رها می‌کند و به تلاش وادار می‌کند تا وقتی که خسته می‌شود او را می‌گیرد. این عمل را آنقدر تکرار می‌کند تا بچه‌اش پرواز کردن را یاد می‌گیرد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خانه یکی از مسلمانان دعوت شدند. وقتی وارد منزل او شدند، مرغی را دیدند که در بالای دیوار تخم کرد و تخم مرغ به میخی بند شد و نیفتاد. رسول اکرم در شگفت شدند. صاحب خانه گفت: آیا تعجب فرمودید؟ قسم به خدایی که تو را به پیامبری برانگیخته است، به من هرگز آسیبی نرسیده است. رسول اکرم تا این جمله را شنیدند برخاستند و در خانه آن مرد غذا میل نفرمودند. گفتند: کسی که هرگز مصیبتی نبیند مورد لطف خدا نیست. و نیز از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که ان اشد الناس بلاء الانبیا ثم الذين يلونهم ثم الامثال فالامثال، یعنی پرگرفتاری ترین مردم انبیا هستند، در درجه بعد کسانی که از حیث فضیلت بعد از ایشان قرار دارند و سپس هر کسی که با فضیلت تر است به ترتیب از بالا به پایین. در کتب حدیث بابی اختصاص یافته است به شدت ابتلا امیرالمومنین علیه السلام و امامان از فرزندان او. بلا از برای دوستان خدا لطفی است که سیمای قهر دارد، آنچنان که نعمتها و عافیتها برای گمراهان و کسانی که مورد بیمهری پروردگار قرار میگیرند ممکن است عذابهایی باشد، اما به صورت نعمت و قهرهایی به قیافه لطف. اثر تربیتی بلا: سختیها و گرفتاریها هم تربیت کننده فرد و هم بیدار کننده ملت هاست. سختی ها بیدار سازنده و هوشیار کننده انسان های خفته و تحریک کننده عزم ها و اراده ها می باشد. شدائد همچون صیقلی که به آهن و فولاد می دهند، هرچه بیشتر با روان آدمی تماس گیرد او را مصممتر و فعالتر و برنده تر می کند، زیرا خاصیت حیات این است که در برابر سختی مقاومت کند و به طور خودآگاه و یا ناخودآگاه آماده مقابله با آن گردد. سختی همچون کیمیا خاصیت قلب ماهیت کردن دارد، جان و روان آدمی را عوض می کند. اکسیر حیات دو چیز است: عشق و آن دیگر بلا. این دو هستند که نبوخ ها را جلوگر می سازند و از مواد افسرده و بیفروغ گوهرهای تابناک و درخشان به وجود می آورند. سعدی درباره زندگی خودش میگوید: همه عمر تلخی کشیده سعدی که تامش برآمد به شیرین زبانی. بشری که در دامان سختی ها و شدائد بزرگ می شود نیرومند و با اراده می گردد و بشر راحت طلب ناز پرورده محکوم و بدبخت است. اندر طبیعت است که باید شود ذلیل هر ملتی که راحتی و عیش خو کنند. مولوی این حقیقت را که سختی ها تکمیل کننده انسان است در داستان زندان یوسف نیکو بیان کرده است: آمد از آفاق یاری مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. کاشنا بودند وقت کودکی، بر وساده آشنایی متکی. یاد دادش جور اخوان و حسد، گفت آن زنجیر بود و ما اسد. آر نبود شیر را از سلسله، ما نداریم از غذای حق گله. شیر را برگردن از زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. گفت چون بودی تو در زندان و چاه، گفت همچون در محاق و کاست ماه. در محاق ار ماه نو گردد دوتا، نی در آخر بعد گردد بر سما. گرچه در دانه به هاون کوفتند، نور چشم و دل شد و رفع گزند. گندمی را زیر خاک انداختند، پست خاکش خوشه ها برساختند. بار دیگر کوفتندش ز آسیا، قیمتش افزون و نان شد جانفزا. باز نان را زیر دندان کوفتند، گشت عقل و جان و فهم سودمند. باز آن جان چون که محو عشق گشت، یعجب و ذرا آمد بعد کش. مولوی در جای دیگر برای تفهیم این حقیقت داستان حیوانی رقم میکند که هر چورا چوب میزنن فربه میگردن. هست حیوانی که نامش اصغر است، کو به زخم چوب زفت و لمتر است. اصغر با سین، سین و قاف، سین و قیم. تا که چوبش میزنید به میشود، او ز زخم چوب فربه میشود. نفس مؤمن اصغری آمد یقین، کو به زخم چوب زفت است و سمین. سمین با سین. زین سبب بر انبیا رنج و شکست، از همه خلق جهان افزونتر است. تا ز جانها جانشان شد زفتر، که ندیدن آن بلا قومی دیگر. سپس تأثیره بلا را در پاکیزه کردن روح تشبیه می کند به داروهایی که در دباغی برای پاکیزه کردن پوست به کار می آورد. پوست از دارو بلاکش می شود، چون عدیم طائفی خوش می شود. و نه تلخ و تیز مالیدی درو، گنده گشت و ناخوش و ناپاک بو. آدمی را نیز چون آن پوستان، از رطوبت‌ها شده زشت و گران. تلخ و تیز و مالش بسیار ده، تا شود پاک و لطیف و بافره. ورنه نمی‌توانی رضا ده ای عیار، که خدا رنجت دهد بی اختیار. که بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. یکی از شعرهای عرب که معاصر با متفکر عباسی است، علی ابن جهم است، شاعری تواناست. این شاعر به زندان افتاد و درباره فواید زندان و پرورش دهندگی آن و افتخار آمیز بودن آن برای احرار و آزادگان و بالاخره درباره اینکه زندان رفتن نشانه چه فضیلتی و به وجود آورنده چه فضایلی است، اشعاری بسیار عالی دارد که مسعودی در مروج الذهب نقل کرده و ما برای اهل ادب نقل میکنیم. ترجمه: یعنی گفتند به من که زندانی شدی، گفتم کدام شمشیر تیز است که به زندان قلاف نمی رود؟ آیا نمی بینی که شیر از روی بزرگی و بی‌اعتنایی گوشه را می گیرد و درندگان پس همه جا پرسه می زنند؟ آتش در دل سنگ پنهان است و نمی جهد مگر آنگاه که با آهن تصادم کند. زندان مادام که به خاطر جرم و جنایت نباشد بسیار جای خوبی است. رضا به قضا. با توجه به فواید ارزنده بلاها که صفت رضا به قضای الهی و خوشنودی با آنچه خدا پیش می آورد ایجاد می گردد. سعدی می گوید کوتاه دیدگان همه راحت طلب کنند، همه راحت طلب کنند. عارف بلا که راحت او در بلای اوست. بگذار هرچه داری و بگذار که هیچ نیست، این پنج روز عمر که مرگ از غفای اوست. هر آدمی که کشته شمشیر عشق شد، رو غم مخور که ملک ابد خونبهای اوست. از دست دوست هرچه ستانی شکر بود، سعدی رضای خود مطلب چون رضای اوست. در برخی از دعاهای محصوره آمده است اللهم اینی اسالک صبر و شاکرین لک. خدای از تو میخوام که صبر شاکرین سپاسگزاران را به من عنایت کنی. صبر سپاسگزاران صبر تلخ نیست، آن صبر همچون شهد شیرین است. آنان که میدانند بلاها تربیت کننده روان آدمی است، نه تنها در برابر آنها خوش میدارند و با آغوش باز به استقبال آنها میروند، بلکه احیانا خود را در چنگ بلا میاندازند و برای خود حادثه میآفرینند، دریا و گرداب ایجاد میکنند تا در آن شنا کنند و خود را ورزیده سازند. مولوی به دنبال اشعاری که دو صفحه پیش نقل کردیم میگوید چون صفا بیند بلا شیرین شود، خوش شود دارو چه صحبت بین شود، چه صحت بین شود. برد بیند خیش را در عین مات، پس بگوید اختلونی یا سقاف. بعدی میگوید گوهر قیمتی از کام نهنگان آرند، آن که او را غم جان است به دریا نرود. بلا و نعمت نسبی است. از این نکته نباید غفلت ورزید که مصائب وقتی نعمت هستند که انسان از آن بهره برداری کند و با صبر و استقامت و مواجهه با دشواری هایی که مصائب تولید می کنند روح خود را کمال بخشد. اما اگر انسان در برابر سختی ها فرار را انتخاب کند و ناله و شکر سر دهد، در این صورت بلا از برای او واقعا بلا است. حقیقت این است که نعمت‌های دنیا نیز مانند مصائب ممکن است مایه رقا و سعادت باشد و ممکن است مایه بدبختی و بیچارگی گردد. نفق بدبختی مطلق است و نثروت خوشبختی مطلق. چه بسا فرقهایی که موجب تربیت و تکمیل انسانها گردیده و چه بسا ثروتهایی که مایه رنج، مایه بدبختی و نکبت قرار گرفته است. امنیت و ناامنی نیز چنین است. برخی از افراد یا ملت‌ها در هنگام امنیت و رفاه و عیاشی و تنبهروری می‌افتند و به نتیجه در پرتگاه خاری و ذلت سقوط می‌کنند و بسیاری دیگر از ملت‌ها از شلاق بدبختی و گرسنگی به جنبش در می‌آیند و به آقایی و عزت می‌رسند. سلامت و بیماری، عزت و ذلت و سایر مواهب طبیعی نیز مشمول همین قانون است. خوبی‌ها و بدی‌ها همه مواهب طبیعی است، زیرا که از هر یک از آنها میتوان بهره برداری کرد و نیز ممکن است عذاب و بدبختی باشد، زیرا که ممکن است هر یک از آنها مایه بیچارگی و تنزل گردند. هم از راه فقر میتوان به سعادت رسید و هم از راه ثروتمندی و هر دو راه نیز ممکن است آدمی به بدبختی برسد. علاوه بر نعمت بودن، نعمت بستگی دارد به نوع عکس‌العمل انسان در برابر آن نعمت که شاکر باشد یا کفور، و همچنین نقمت بودن نقمت نیز بستگی دارد به نوع عکس‌العمل انسان در برابر آن که صابر و خویشتن‌دار باشد یا سست عنصر و بی اراده. از این رو یک چیز نسبت به دو شخص وضع مختلفی می‌یابد، یعنی یک چیز برای یک نفر نعمت است و همان چیز برای شخص دیگر نقمت. این است که می‌گوییم هر یک از نعمت و نقمت نسبی می‌باشند. چیزی را باید بلا نامید که عقوبت معنوی الهی باشد، یعنی آثار بد عمل انسان. مثلا قساوت قلب و سنگدلی برای انسان بلا است، چنان که در روایت آمده است: ما ضرب الله عبدا به عقوبت اشد من قساوت قلب ارشاد القلوب دیلمی. خدا هیچ بنده‌ای را به هیچ عقوبتی معاقب نکرده است که بالاتر از سنگدلی باشد. در قصص الانبیا که مردی به شعیب پیغمبر علیه السلام گفت که چرا من این همه گناه میکنم و خداوند مرا عقوبت نمیکند، جواب آمد که تو گرفتار بدترین عقوبت ها هستی و نمیدانی. مولوی این داستان را چنین بیان میکند: آن یکی میگفت در عهد شعیب که خدا از من بسی دیده است عیب، چند دید از من گناه و جرم ها و از کرم یزدان نمیگیرد مرا. حق تعالی گفت در گوش شعیب در جواب او فصیح از راه غیب که بگفتی چند کردم من گناه و از کرم نگرفت در جرمم اله. عکس میگویی و مغلوب ای صفی، ای رها کرده ره و بگرفته تی. چند چندت گیرم و تو بی خبر، در سلاسل مانده ای پا تا به سر. زنگ تو بر توت ای دیگ سیاه، کرد سیمای درونت را تباه. بر دلت زنگار بر زنگارها، جمع شد تا کور شد زسرارها. یعنی تو برعکس فکر میکنی اگر خداوند تو را به عقوبتی ظاهری که خود احساس میکردی که عقوبت هست میگرف و تو قابلیت چنین نوع مجازاتی میداشتی، آن وقت ممکن بود عقوبت تو عقوبت نباشد بلکه لطف و رحمت باشد، زیرا احیانا موجب تنبه و بیداری تو میشد. اما عقوبتی که اکنون گرفتاران هستی که لازمه عمل تو است، عقوبتی است که 100% عقوبت است. نکبت‌های واقعی همان نتایج و آثار اعمال انسان است و در مورد همین آثار و نتایج و عقوبت هاست که قرآن می‌فرماید: و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. یعنی اینها ستمها را خودشان به خودشان روا داشتند، نه ما. رسو کتابی دارد به نام امیل که در فن تربیت کودک نوشته شده است. کتاب جالبی است. امیل نام کودک افسانه‌ای و فرضیه‌ای است که وی در کتاب خود او را تحت تربیت خود قرار می‌دهد و به همه جنبه‌های جسمی و روانی او توجه می‌کند. در همه موارد ایده روسو این است که امیل را در حال ممارست با طبیعت و پنجه در پنجه طبیعت و در دامن سختی‌ها پرورش دهد. وی معتقد است که بدبخت‌ترین کودکان آنهایی هستند که والدین آنها آنها را در ناز و نعمت پرورش می‌دهند، نمی‌گذارند سردی و گرمی دنیا را بچشد و پستی و بلندی جهان را لمس کنند. این گونه کودکان در مقابل سختی‌ها حساس می‌شوند و در مقابل لذت‌ها بی‌تفاوت. همچون ساق نازک یک درخت کوچک در مقابل هر نسیمی می‌لرزند و کوچکترین حادثه سوی آنان را ناراحت می‌کند، تا جایی که یک حادثه کوچک آنان را به فکر خودکشی می‌اندازد و از آن طرف هرچه موجبات لذت به آنها داده شود به هیجان نمی‌آیند و نشاط پیدا نمی‌کنند. این گونه انسان‌ها هرگز طعم نعمت‌ها را درک نمی‌کنند، گرسنگی نچشیدند تا مزه غذا را بفهمند. بهترین غذاها برای ایشان کم ارشتر و کم لذت‌تر از نان جوینی است که یک بچه دهاتی می‌خورد. صادق هدایت چرا خودکشی کرد؟ یکی از علل خودکشی او این بود که اشرافزاده بود. او پول تو جیبی بیش از حد کفایت داشت، اما فکر صحیح و منظم نداشت. از موهبت ایمان بی بهره بود. جهان را مانند خود بلهوس و گزافه‌کار و ابله می‌دانست. از نوع لذت‌هایی که او می‌شناخت و با آنها آشنا بود، دیگر چیز جالبی نبود که هستی و زندگی ارزش انتظار آنها را داشته باشد. او دیگر نمی‌توانست از جهان لذت ببرد. بسیار کسان دیگر مانند او فکر منظم نداشته و از موهبت ایمان هم بی بهره بودند، اما مانند او سیر و اشراف زاده نبودند و حیات و زندگی هنوز برای آنها جالب بود است، لذا دست به خودکشی نزدند. امثال هدایت اگر از دنیا شکایت میکنند و دنیا را زشت میبینند، غیر از این راهی ندارند. نازپروردگی آنها چنین ایجاب میکنند، آنها نمیتوانند طعم مطبوع مواهب الهی را احساس کنند. اگر صادق هدایت را در دهی می بردن، پشت گاو و خیش می انداختن و طعم گرسنگی و برهنگی را به او می چشاندن و این در لزوم شلاق محکم به پشتش می نواختن و این که سخت گرسنه می شد قرص نانی در جلوی او می گذاشتن، آن وقت خوب معنی حیات را می فهمید و آب و نان و سایر شرایط مادی و معنوی حیات در نظرش پر ارج و با ارزش می گردید. سعدی در باب اول گلستان داستانی آمده است. میگوید آقایی با غلامش به کشتی نشست. غلام که دریا ندیده بود وحشت کرد و بیقراری مینمود، به طوری که استراب او همه ساکنین کشتی را ناراحت ساخته بود. حکیمی در آنجا بود، گفت چاره این را من میدانم. دستور داد غلام را به دریا افکندند. غلام که خود را میان امواج خروشان و بیرحم دریا مواجهه با مرگ میدید، سخت تلاش میکرد که خود را به کشتی رساند و از غرق شدن نجات دهد. پس از مقدار تلاش بیفایده هم که نزدیک شد غرق شود، حکیم دستور داد که نجاتش دهند. غلام از این پس از این ماجرا آرام گرفت و دیگر دم نزد. رمزان را جویا شدند. حکیم گفت لازم بود در دریا بیفتد تا قدر کشتی را بداند. آری، شرط استفاده کردن لذت ها آشنا شدن با رنج هاست. تا کسی پایین دره نباشد عظمت کوه را درک نمی کند. این که خودکشی در طبقات مرفه زیادتر است، یکی از این است که معمولاً بی ایمانی در طبقه مرفه بیشتر است و دیگر از این است که طبقه مرفه لذت حیات و ارزش زندگی را درک نمی کنند، زیبایی عالم را احساس نمی کنند، معنی حیات و زندگی را نمی فهمند، لذت و رفاه بیش از اندازه انسان را بی‌حس کرده و به صورت یک موجود کرخ و ابله در می آورد. چنین انسانی بر سر موضوعات کوچکی خودکشی می کند. کسانی که خودکشی را به حساب حساسیت می‌گذارند، باید بدانند که این حساسیت چه نوع حساسیتی است. حساسیت آنها حساسیت ذوق و ادراک نیست. به این معنا نیست که فهم لطیف‌تری دارند و چیزهایی را درک می‌کنند که دیگران درک نمی‌کنند. حساسیت آنها به این معنی است. به این معنی است که در مقابل زیبایی‌های جهان بی احساس و کرخ و در مقابل سختی‌ها زودرنج و کم مقاومتند. چون این آدم هایی باید هم خودکشی کنند و چه بهتر که خودکشی کنند. ننگ بشرند و بهتر که اجتماع بشر از لوس وجودشان پاک گردد. زمانی با شخصی آشنایی دوری داشتم و میپنداشم از خوشبخت‌ترین انسان هاست. هر گونه وسیله مادی خوشی به اون به نسبت برای وی فراهم بود. پول و ثروت، پست و مقام، شهرت همه را داشت. سخن از فرزند داشتن به میان آمد. گفت من نمیخواستم و نمیخوام که فرزند داشته باشم. پرسیدم چرا؟ گفت من که خودم در این دنیا آمدم کافی است. چرا اسباب رنج یک موجود دیگر را فراهم کنم؟ رنجهایی را که من کشیدم او هم بکشد. ابتدا تعجب کردم، اما بعد که اندکی بیشتر با روح او آشنا شدم فهمیدم این بیچاره راست میگوید. وی در این همه ناز و نعمت جز رنج نمیبیند. معمولا کسانی را که میپنداریم همه رنجها را از خود دور کردن، بیش از همه رنج میبرند. آری، مسائل و بلاها نعمتهای بزرگی هستند که باید در برابر آنها سپاسگزار خدا بود. نعمتهایی هستند که در صورت قهر تجلی کردند، همچنان که گاهی قهرهایی به صورت لطف ظهور می کند. از این قهرها به نوبه خود باید سپاسگزار بود، اما به هر حال باید متوجه بود که نعمت بودن نعمت و مصیبت بودن مصیبت بستگی به طرز واکنش و عکس‌العمل ما در برابر آن. ما می توانیم همه مصیبت ها را تبدیل به نعمت کنیم تا چه رسد به آن چه در لباس نعمت نیز ظهور می کند، و هم می توانیم همه نعمت ها را تبدیل به بلا و مصیبت کنیم تا چه رسد به آن چه در لباس بلا و مصیبت برای ما می رسد. مجموعه ازداد. در بحث هایی که در این بخش داشتیم به این نتیجه دست می یابیم که فرمول اصلی آفرینش جهان فرمول تضاد است و دنیا جز مجموعه از ازداد نیست. هستی و نیستی، حیات و موت، بقا و فنا، سلامتی و بیماری، پیری و جوانی و بالاخره خوشبختی و بدبختی در این جهان توأم می باشند و به قول سعدی گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند. مولوی می گوید رنج گنج آمد که رحمتها در اوست، مغز تازه شد چون چو بخراشید پوست. ای برادر موضع تاریک و سرد، صبر کردن بر غم و سستی و درد، چشمه حیوان و جام مستی است، کان بلندی ها همه در پستی است. آن بهاران مزمر هستند در خزان، در بهار است آن خزان مگریز از آن. همراه غم باش و با وحشت بساز، می طلب در مرگ خود عمر دراز. تغییر پذیری ماده جهان و پدید آمدن تکامل ناشی از تضاد است. اگر تضاد نمی بود هرگز تنوع و تکامل رخ نمی داد و عالم هر لحظه نقشی تازه بازی نمی کرد و نقوشی جدید بر صفحه گیتی آشکار نمی شد. اگر بخواهیم به مسئله رنگ فلسفی بدهیم باید بگوییم قابلیت ماده از برای پذیرش صورت‌های گوناگون و تضاد صور با یکدیگر هم است. تخریب عامل و هم عامل ساختن، هم عامل از بین بردن است و هم عامل ایجاد کردن. تخریب گذشته و ساختن آینده، بردن صورت‌ها و نقش‌های کهنه، آوردن نقش‌های تازه، هم انهدام و ویرانی معلول تضاد است و هم تنوع و تکامل. زیرا اگر چیزی منهدم نمی شد تشکل اجزا، تازه اجزا با یکدیگر و ترکیب و تکامل مفهوم نداشت. تا اجزا و عناصر با یکدیگر نجنگند و در یکدیگر اثر نکنند مزاج متوسط و ترکیب جدید پیدا نمی شود. پس صحیح است که بگوییم تضاد منشأ خیرات و قائمه جهان است و نظام عالم بر آن استوار است. ما در بخش اول این کتاب آنجا که درباره ماهیت عدل بحث می‌کردیم که چیست، سخن پرمغز صدر المتعلهین را از جلد دوم اسفار نقل کردیم که چگونه دو اختزاء مختزا در ماده‌ها و صورت‌ها وجود دارد و همان اختزاءهای متضاد ایجاب می‌کند که نقش‌ها دائما تغییر کند و عوض شود. اکنون سخن دیگری از مشار الیه نقل می‌کنیم. صدر المتعلهین در جای دیگر میگوید لولا تضاد ما صحت دوام الفیض عن المبدا الجواد، اسفار جلد 3 صفحه 118. اگر تضاد نمی بود ادامه فیض از خدای بخشنده صورت نمی گرفت. جهان طبیعت مملو از قطع‌ها و وصف‌ها، بریدن‌ها و دوختن‌ها، قیچی کردن‌ها و سوزن زدن‌هاست و این لازمه ساختمان مخصوص این عالم است. ماده جهان همچون سرمایه است که در گردش می باشد و سودهایی که تولید می کند رهین جریان و گردش آن است. اگر جهان ثابت و لایتغیر بود مانند سرمایه های راکت می شد که نه سودی تولید می کند و نه زیانی به بار می آورد. سرمایه معین و مخصوص که در یک بازار به جریان می افتد گامی سود می آورد، گاهی سود می آورد و گاهی زیان می برد. اما اگر مجموعه سرمایه ها را در نظر بگیریم دیگر زیانی وجود ندارد و جریان سرمایه ها حتما زاینده و مفید است. در نظام جهان نیز به کار افتادن همه مواد جهان که به وسیله فرمول قابلیت ماده و تضاد صور انجام می گیرد قطعا سودآور است و جهان را به سوی کمال سوق می دهد. در منطق دیالکتیک مسئله تضاد فوق‌العاده با اهمیت تلقی شده و مبنای جهان بینی دیالکتیکی قرار گرفته است و ولی خیلی قبل از ظهور این فلسفه، فلاسفه و عرفای اسلام به اصل تضاد توجه کرده و نکات جالبی در این زمینه بیان کردن و حتی از بعضی از منقولات حکمت یونان به دست می آید که توجه به این است در میان فلاسفه یونان نیست سابقه داشته است. طنطاوی در تفسیر جواهر از سقراط نقل می کند که وی اصل تضاد را به عنوان دلیلی برای اثبات زندگی پس از مرگ به کار می برده است. طنطاوی می نویسد زمانی که می خواستن سقراط را اعدام کنند، وی در لحظات آخر زندگی برای اثبات این که پس از مرگ زندگی دیگری وجود دارد چنین استدلال کرد: ما می نگریم که در جهان همواره ضدها از یکدیگر متولد می شوند، زیبایی از زشتی، عدالت از ستمگری، بیداری از خواب، خواب از بیداری، نیرومندی از ناتوانی و بالعکس هر چیزی از ضد خودش پدید می آید. مرگ و زندگی و نیستی و هستی نیز مشمول همین قاعده کلی خواهند بود و به این دلیل باید از مرگ یک زندگی دیگر به وجود آید و لا قاعده عمومی طبیعت نقض می گردد. مولوی درباره پرورش حضرات در شکم یکدیگر می گوید با خود آمد گفت ای بحر خوشی، ای نهاده هوش ها در بیهوشی، خواب در بنهاده بیداری، بسته در بیدلی دلداره ای، منعمی پنهان کنی در ظل فقر، طوق دولت بندیم در قل فقر، زد اندر زد پنهان مندرج، آتش اندر آب سوزان مندمج، روزه ای در آتش نمرود درج، دخا رویان شده از بذل و خرج، از بذل و خرج، تا به گفته مصطفی شاه نجا، از سماع و یا اول النعما ربا، ما نقص مال من صداقات قصد، انمال خیرات نعم المرتبط، میوه شیرین نهان در شاخ و برگ، زندگی جاودان در زیر مد. در جای دیگر میگوید در تک دریا گوهر با سنگ هاست، فخرا اندر میان ننگ هاست. جای دیگر راجع به قانون تبدل و تنوع میگوید تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا خاک یا بادی بودی، از مبدل هستی اول نماند، هستی دیگر به جای او نشاند، همچنین تا صد هزاران هست ها بعد دیگر دوم به زفده. در جای دیگر میگوید این جهان جنگ است چون کل بنگری، ذره ذره همچون دین با کافری، آن یکی ذره همی پرد به چپ، وان دیگر سوی یمین اندر طلب، جنگ فعلی، جنگ تبعی، جنگ قول، در میان جزها هر بیست هول، این جهان زین جنگ قائم می بود، در عناصر در نگر تا حل شود، چهار ستون قوی که بر ایشان سقف دنیا مستوی است، هر ستونی اشکننده آن دیگر، استن آب اشکننده هر شود، پس بنای خلق بر ازداد بود، لاجرم جنگی شدن در زر و سد، زر و سود، هست احوالت خلاف یکدیگر، هر یکی با هم مخالف در اثر، فوج لشکرهای احوالت ببین، هر یکی با دیگران در جنگ و کین. ابن خلدون بنا به نقل علی الوردی در کتاب المحزلت میگوید ان التنازع عنصر اصلی من عناصر طبیعت البشریه، کشمکش یک پایه اساسی زندگی انسان ها و یک عنصر اصلی در سرشت بشر است. هگل فیلسوف معروف آلمانی که قبلا نیز قسمتی از سخنش را نقل کردیم نظر خاصی درباره ازداد دارد و به دیالکتیک هگل معروف است و به طور افراط مورد استناد متفلسفان است. وی میگوید هر حالی از فکر و یا از اشیا و هر تصور و وضعی در عالم به شدت به سوی ضد خود کشیده می شود، بعد با آن متحد شده یک کل برتر و معقدتر تشکیل می دهد. هر وضع و اثری مستلزم یک نقیض و ضدی است که تطور باید آن دو را آشتی داده به وحدت مبدل سازد. امیرالمومنین علیه السلام در موارد متعددی از خطبه های خیش به قانون تضاد اشاره فرموده است. در خطبه 184 می فرماید به تشعیرت المشاعر الی آخر. در اینجا این امام بزرگوار در باره معرفت خدا از این است که او مانند هیچ چیز دیگر نیست استفاده کرده و مقایسه منفی بین خدا و جهان به عمل آمده است. ترجمه و معنی جمله ها این است: از اینکه خدا جهازهای حس و شعور را پدید آورده است می توان فهمید که او خود عضوها و جهازهای اینچنین ندارد. به عبارت دیگر اینکه برای شعور و ادراک مخلوقات محل و آلت قرار داده دلیل است که شعور و ادراک او به وسیله آلت و محل نیست. از تضادی که بین موجودات برقرار کرده است دانسته می شود که برای او ضدی نمی باشد. از مقارنه‌ای که بین ایشان ایجاد کرده است شناخته می شود که وی قرینی ندارد. میان نور و ظلمت، وضوح و ابهام، خشکی و نم، گرما و سرما تضاد برقرار ساخته است. بین طبیعت‌های دشمن و متضاد الفت انداخته و بیگانه ها را به هم پیوند کرده است. دورها را با یکدیگر نزدیک و نزدیک ها را از یکدیگر دور ساخته است. در خطبه یک نهج البلاغه درباره آفرینش آدم می‌فرماید: معجونم به طبیعت الالوان الی آخر. در اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام پس از بیان این که خدا گل آدم را از قسمت‌های متفاوتی از زمین سرش و سپس در روح او دمید در توصیف انسان ساخته شده می‌فرماید: با سرشت‌های گوناگون عجین شده، هم در او اجزای همسان و متشابه به کار رفته و هم اشیاء ناهمسان و متضاد. مبنای فلسفی تضاد: در جهانی که حرکت و جنبش مقوم آن می باشد حتما باید تضاد حکومت کند، زیرا چنان که حکما گفتند حرکت بدون وجود معاوق ممکن نیست. حرکت تکاپو و تلاش است و تلاش وقتی محقق می شود که استکاک و تصادم وجود داشته باشد. به بیان دیگر می توان گفت هیچ حرکت طبیعی بدون قصر ممکن نیست. قصر با قاف و سین. وقتی جسم به سوی محل طبیعی خود حرکت می کند که در غیر محل طبیعی خودش قرار بگیرد، اما زمانی که جسم در محل خودش باشد ساکن و بی حرکت خواهد بود. انسان نیز وقتی به سوی کمال می شتابد که فاقد آن باشد. همواره سعادت انسان در مطلوب داشتن است و مطلوب داشتن زمانی تعقب می پذیرد که فقدان و محرومیت در کار باشد. رجوع شاید به مقاله اصل تضاد در فلسفه اسلامی نوشته مرتضی مطهری در نشریات مقالات و بررسی ها شماره 1 از انتشارات دانشکده الهیات و معارف اسلامی. فصل 5 مرگ و میرها. پدیده مرگ. یکی از اندیشه هایی که همواره بشر را رنج داده است اندیشه مرگ و پایان یافتن زندگی است. آدمی از خود می پرسد چرا به دنیا آمده و چرا می میری؟ منظور از این ساختن و خراب کردن چیست؟ آیا این کار لغو و بیهوده نیست؟ منصوب به خیام است. ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست بشکستن آن روا نمی دارد مست. چندین قد سرو نازنین و سر و دست از بحر چه ساخت و از برای چه شکست. جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زمه بر جبین میزدش. این کوزه‌گر دهر چون این جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. دارنده که ترکیب تبای آراست از بحر چف کند برا در کم و کاست. گر نیک آمد شکستن از بحر چه بود، و نیک نیامد این صور ای کراست. ناراحتی از مرگ یکی از علل پیدایش بدبینی فلسفی است. فلاسفه بدبین حیات و هستی را بی هدف و بیهوده و عاری از هر گونه حکمت تصور می کنند. این تصور آنان را دچار سرگشتگی و حیرت ساخته و احیانا فکر خودکشی را به آنها القا کرده و می کند. با خود می اندیشد اگر بنابر رفتن و مردن است نمی باید می آمدیم. حالا که بدون اختیار آمده ایم این اندازه لاغر از ما ساخته است که نگذاریم این بیهودگی ادامه یابد. پایان دادن به بیهودگی خود عملی خردمندانه است و نیز منصوب به خیام است. گر آمدنم به خود بودی نامدمی، و نیز شدن به من بودی کی شدمی. بهزان نبودی که اندر این دیر خراب، نه آمدمی نه شدمی نه بودمی. چون حاصل آدمی در این شورستان، جز خوردن قصه نیست تا کندن جان. خرم دلان که زین جهان زود برفت، واسود کسی که خود نیامد به جهان. بر شاخ امید اگر بری یافتمی، هم رشته خیش را سری یافتمی. تا چنگ به تنگ دای زندان وجود،
ای کاش توی عدم رهی یافتنی. نگرانی از مرگ. پیش از این که مسئله مرگ و اشکالی را که از این ناحیه بر نظامات جان ایراد می‌گردد بررسی کنیم، لازم است به این نکته توجه کنیم که ترس از مرگ و نگرانی از آن مخصوص انسان است. حیوانات درباره مرگ فکر نمی‌کنند. آنچه در حیوان وجود دارد غریزه فرار از خطر و میل به حفظ حیات حاضر است. البته میل به بقا به معنای حفظ حیات موجود لازمه مطلق حیات است، ولی در انسان علاوه بر این توجه به آینده و بقا در آینده نیز وجود دارد. به بار دیگر انسان در آرزوی خلود و جاویدان ماندن هست و این آرزو مخصوص انسان است. آرزو فرع بر تصور آینده، خصوصا آرزوی جاویدان ماندن که فرع بر اندیشه و تصور ابدیت است و چون اندیشه و تصوری از مختصات انسان است. علاوه بر ترس و خوف انسان از مرگ که همواره اندیشه او را به خود مشغول می دارد، چیزی جدا از غریزه فرار او از خطر است که عکس العملی است آنی و مبهم در هر حیوانی در مقابل خطرها. کودک انسان نیز پیش از آن که آرزوی بقاء صورت یک اندیشه در او رشد کند، به حکم غریزه فرار از خطر از خطرات پرهیز می کند. نگرانی از مرگ زایده میل به خلود است و از آنجایی که در نظامات طبیعت هیچ میلی گزاف و بیهوده نیست، می توان این میل را دلیلی بر بقای بشر پس از مرگ دانست. اینکه ما از فکر نیست شدن رنج می بریم خود دلیل است بر اینکه ما نیست نمی شویم. اگر ما مانند گلها و گیاهان زندگی موقت و محدود می داشتیم، آرزوی خلود به صورت یک میل اصیل در ما به وجود نمی آمد. وجود آتش دلیل وجود آب است. وجود هر میل و استعداد اصیل دیگر هم دلیل وجود کمالی است که استعداد و میل به سوی آن متوجه است. روی هر استعداد سابقه ذهنی و خاطره است از کمالی که باید به سوی آن شتاف. آرزو و نگرانی درباره خلود و جاودانگی که همواره انسان را به خود مشغول می‌دارد، تجلیات و تظاهرات نهاد و واقعیت نیستی ناپذیر انسان است. نموده این آرزوها و نگرانیها عیناً مانند نمود رویاهاست که تجلی ملکات و مشهودات انسان در عالم بیداری است. آنچه در عالم رویا ظهور می‌کند تجلی حالتی است که قبلاً در عالم بیداری در روح ما وارد شده و احیاناً رسوخ کرده است. و آنچه در عالم بیداری به صورت آرزوی خلود و جاودانگی در روح ما تجلی می‌کند که به هیچ وجه با زندگی موقت این جهان متجانس نیست، تجلی و تظاهر واقعیت جاودانی ماست که خواه ناخواه از وحشت زندان سکندر رهایی خواهد یافت و رخت در خواهد بست و تو ملک سلیمان خواهد رفت. مولوی این حقیقت را بسیار جالب بیان کرده آنجا که میگوید پیل باید تا چه خسبت اوستان، خواب بیند خطه هندوستان. خر نبیند هیچ هندوستان به خواب، خرز هندوستان نکرده اختراب. ذکر هندوستان کند پیل از طلب، پس مصور گردد آن ذکرش به شب. این گونه تصورات و اندیشه ها و آرزوها نشاندنده آن حقیقتی است که حکما و عرفا آن را قربت یا عدم تجانس انسان در این جهان خاکی خواندند. مرگ نسبی است. اشکال مرگ از اینجا پیدا شده که آن را نیستی پنداشتند و حالان که مرگ برای انسان نیستی نیست، تحول و تطور است. غروب از یک نشأه و طلوع در نشأه دیگر است. به تعبیر دیگر مرگ نیستی است، ولی نه نیستی مطلق، نه نیست، بلکه نیستی نسبی، یعنی نیستی در یک نشأه و هستی در نشأه دیگر. انسان مرگ مطلق ندارد. مرگ از دست دادن یک حالت و به دست آوردن یک حالت دیگر است و مانند هر تحول دیگری فنا نسبی است. وقتی خاک تبدیل به گیاه می شود مرگ رخ می دهد، ولی مرگ مطلق نیست. خاک شکل سابق و خواص پیشین خود را از دست داده است و دیگر آن تجلی و ظهوری که در صورت جمادی داشت ندارد، ولی اگر از یک حالت و وضع مرده است در وضع و حالت دیگری وجود یافته است. مولوی نیکو گفته است از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردم کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برآرم از ملائک بال و پر. و از ملک هم بایدم جستن زجو کل شیء حالک لا وجهه، دنیا رحم جان. انتقال از این جهان به جهان دیگر را به تولد طفل از رحم مادر تشبیه می کند. این تشبیه از جهتی نارساست ولی از جهت دیگر خوب است. از این جهت نارساست که تفاوت دنیا و آخرت عمیق‌تر و جوهری‌تر از تفاوت عالم رحم و بیرون رحم است. رحم و بیرون رحم هر دو قسمت‌هایی از جهان طبیعت و زندگی دنیا می باشند، اما جهان دنیا و جهان آخرت دو نشأه و دو زندگی با تفاوت‌های اساسی می باشند. ولی این تشبیه بالاخره جهتی دیگر مفید است. از این جهت سودمند است که اختلاف شرایط را نشان می دهد. طفل در رحم مادر به وسیله جفت و از راه ناف تغذیه می کند، ولی وقتی پا به این جهان گذاشت آن راه مسدود می گردد و از طریق دهان و لوله هاضمه تغذیه می کند. در رحم ششها ساخته می شود اما به کار نمی افتد و زمانی که طفل به خارج رحم منتقل شد ششها مورد استفاده او قرار می گیرد. شگفت‌آور است که جنین تا در رحم است کوچکترین استفاده از مجرای تنفس و ریه‌ها نمی کند و اگر فرزند در آن وقت این دستا لحظه‌ای به کار افتد منجر به مرگ او می گردد و این وضع تا آخرین لحظه‌ای که در رحم است ادامه دارد. ولی همین که پا به بیرون رحم گذاشت ناگهان دستگاه تنفس به کار می افتد و از این ساعت اگر لحظه این دستگاه تعطیل شود خطر مرگ. این چنین نظام حیات قبل از تولد با نظام حیات بعد از تولد تغییر می کند. کودک قبل از تولد در یک نظام حیاتی و بعد از تولد در نظام حیاتی دیگر زیست می کند. اساساً جهاز تنفس با اینکه در مدت توقف در رحم ساخته می شود برای آن زندگی، یعنی برای مدت توقف در رحم نیست، یک پیشبینی و آمادگی قبلی است برای دوره بعد از رحم. جهاز باسر و سامعه و زائقه و شامه نیست، با آن همه وسعت و پیچیدگی هیچ کدام برای آن زندگی نیست، برای زندگی در مرحله بعد است. دنیا نسبت به جهان دیگر مانند رحمی است که در آن اندام‌ها و جهازهای روانی انسان ساخته می‌شود و او را برای زندگی دیگر آماده می‌سازد. استعدادهای روانی انسان، بساطت و تجرد، تقسیم ناپذیری و ثبات نسبی من انسان، آرزوهای بی‌پایان، اندیشه‌های وسیع و نامتناهی او همه ساز و برگ‌هایی است که متناسب با یک زندگی وسیع‌تر و طویل‌تر و عریض‌تر و بلکه جاودانی و ابدی است. آنچه انسان را قوی و نامتجانس با این جهان فانی و خاکی می‌کند همین هاست. آنچه سبب می‌شود که انسان در این جهات حالت نی پیدا کند که او را نی پیدا می‌کند که او را از نیستان بریده باشند و از نفیرش مرد و زن بنالند و همواره جویای سینه‌ای باشد شرح از فراق تا بگوید شرح درد اشتیاق. همین است آنچه سبب شده انسان خود را بلند نظر پادشاهان صدره نشین بداند و جهان را نسبت به خود کنج مهنت آباد بخواند و یا خود را طائر گلشن قدس بخواند و جهان را دامگه حادثه. همین است قرآن می فرماید افا حسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون، سوره مؤمن آیه 17. آیا گمان بودی که ما شما را با این همه تجهیزات و ساز و برگ‌ها عبس آفریدیم و غایت و هدفی متناسب با این خلقت و این ساز و برگ‌ها در کار نیست و شما به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟ اگر انسان با این همه تجهیزات و ساز و برگ‌ها بازگشتی به سوی خدا، به سوی جهانی که میدان وسیع و مناسبی است برای این موجود مجهز در کار نباشد، درست مثل این است که پس از عالم رحم عالم دنیایی نباشد و دنیای جنین ها پس از پایان دوره رحم فانی گردند. این همه جهازات باسره و سامه و شامه و مغز و اعصاب و ریه و معده که به کار رحم نمی خورد و برای زندگی گیاهی رحم زائد است لغ و عبث آفریده شده و بدون استفاده از آنها رستگار عدم گردد. آری مرگ پایان بخشی از زندگی انسان و آغاز مرحله نوین از زندگی اوست. مرگ نسبت به دنیا مرگ است و نسبت به جهان پس از دنیا تولد است
همچنان که تولد یک نوزاد نیز نسبت به دنیا تولد می‌باشد و نسبت به زندگی پیشین او مرگ است. دنیا مدرسه انسان. دنیا برای بشر نسبت به آخرت مرحله تهیه و تکمیل و آمادگی است. دنیا نسبت به آخرت نظیر دوره مدرسه و دانشگاه است برای یک جوان. دنیا حقیقتا مدرسه و دارالتربیت است. در نهج البلاغه بخش کلمات قصار آمده است که شخصی آمد خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و شروع کرد به مذمت از دنیا که دنیا چقدر بد است. این من شنیده بود که بزرگان دنیا را مذمت می کنند و خیال کرد مقصود از مذمت دنیا مذمت واقعیت این جهان است. مقصود این است که جهان فی حد ذات بد است. نمی دانست که آنچه بد است دنیا پرستی است. آنچه بد است دید کوتاه و خواست محدود است که با انسان و سعادت انسان ناسازگار است. این بود که علی علیه السلام به او فرمود تو فریب دنیا میخوری، دنیا تو را فریب نمیدهد، تو بر دنیا جنایت وارد آورده ای، تو دنیا بر تو جنایت نکرده است. تا آنجا که فرمود دنیا با کسی که با صداقت رفتار کند صدیق است و برای کسی که آن را درک کند مایه عافیت است. دنیا معبد دوستان خدا، مصلای فرشتگان خدا، فرودگاه وحی خدا، تجارتخانه اولیای خداست. شیخ فریدالدین عطار این داستان را به نزد آورده میگوید آن یکی در پیش شیر دادگر ذم دنیا کرد بسیاری مگر حیدرش گفتا که دنیا نیست بد بد توی زیرا که دوری از خرد هست دنیا بر مثال کشتزار هم شب و هم روز باید کشت کار زان که عزت و دولت دین سر به سر جمله از دنیا توان برد ای پسر تخم امروزی نه فردا بردهد و نکاری ای دریغا بردهد گرز دنیا بر نخواهی برد تو زندگی نادیده خواهی مرد تو دائما در غصه خواهی مان باز کار سخت و مرد سخت سست و ره دراز. ناصر خسرو خطاب به جهان میگوید جهانا چه در خورد و بایسته ای اگر چند با کس نپایسته ای به ظاهر چو در دید خس ناخوشی به باطن چو دو دیده بایسته ای اگر بسته ای را گهی بشکنی شکسته بسی نیست هم بسته ای چو آلوده بیندت آلوده ای ولیکن سوی شکستگان شسته ای کسی کو تو را می نکوهش کند به گویش هنوزم ندانسته ای زمن رسته ای تو اگر بخردی چو بنکوهی آن را کزان رسته ای به من بر گذر داد ایزد تو را تو در ره گذر پس چه نشسته ای.